سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش دبیر کل حزب الله لبنان در مورد خلع سلاح مقاومت. و تکمیل جاده گمرک ماهیرود فراه، راهی به سوی توسعه مبادلات تجاری. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد واشنگتن با تحمیل شرایطی برای خلع سلاح مقاومت در جهت منافع کامل اسرائیل حرکت می کند. شیخ نعیم قاسم با بیان این که آمریکا برای تضعیف کامل مقاومت مردم و لبنان به نفع رژیم صهیونیستی تلاش می کند گفت لازم است اولویت ها در چارچوب وحدت ملی تعریف شوند و لبنان نباید تحت قیمومیت آمریکا یا دیگر کشورها قرار بگیرد. دبیر کل حزب الله لبنان درباره طرح‌های آمریکا و رژیم اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت اظهار کرد. توماس باراک فرستاده آمریکا شرط کرده است که همه انواع سلاح‌ها از جمله بمب‌های دستی و خمپاره‌های سبک در مدت 30 روز از لبنان جمع‌آوری شوند. این یعنی تمام تسلیحات ساده و ابتدایی نیز باید خلع سلاح شود. شیخ نعیم قاسم افزود باراک همچنین خواستار انهدام 50% از توان نظامی مقاومت در مدت یک ماه شده است و این در حالی است که آنها حتی از سطح واقعی قدرت مقاومت آگاهی ندارند که بتوانند این میزان را مشخص کنند. و ای گفت به ظاهر طبق طرح باراک پس از اجرای این اقدامات رژیم اسرائیل باید از 5 نقطه مشخص در لبنان عقب نشینی کنه، اما آمریکا در این طرح قصد داره لبنان از توان نظامی و مقاومت خلع سلاح کنه و مانع از تامین سلاح برای ارتش لبنان شوه تا هیچ تهدیدی علیه اسرائیل باقی نمانه. دبیر کل حزب الله با قاطعیت تاکید کرد ما هیچ توافق جدیدی را نمیپذیریم و خواستار اجرای توافقهای قبلی هستیم و هر جدول زمانی را که تحت فشار و تهدید اسرائیل و آمریکا مطرح شود رد و تاکید میکنیم که تحویل سلاح مقاومت هرگز با توقف تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان منجر نخواهد شد. و اضافه کرد منافع اسرائیل در ایست که از جنگ گسترده پرهیز کند، زیرا مقاومت ارتش و مردم لبنان در برابر هر تجاوزی خواهند ایستاد و امنیتی که رژیم صهیونیستی در مدت 8 ماه ساخته در مدت 1 ساعت فرو خواهد ریخت. دبیر کل حزب الله با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت نخست وزیر همواره از تعهد دولت برای آزادسازی اراضی اشغالی سخن میگه، اما این اقدامات کجاست؟ دولت باید به جای خلع سلاح مقاومت و مردم خود از توان موجود برای دفاع بهره بگیره، نه ای که برای جلب رضایت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی سلاح را کنار بگذاره. و تاکید کرد ما با سگانه ارتش، ملت و مقاومت با وحدت و ایستادگی در برابر سلطه طلبی خارجی، فشارهای آمریکا و برخی کشورهای عربی و تهدیدهای داخلی خواهیم ایستاد و این مرحله را هم با سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران.
با عرض سلام معذر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، اون چیزی که تا الان عزت لبنان را حفظ کرده و در میان کشورهای اسلامی و عربی در منطقه در مقایسه با ارتش‌های عربی نشان داده که میتونه در مقابل ارتش رژیم اشغالگر قدس از خاک خود، از استقلال خود، از عزت مردم خود، از شرف مردم خود دفاع کند، سلاح مقاومت بوده و سلاح مقاومت هیچگاه در علیه مردمش و علیه مسائل داخلی تا الان استفاده نشده. حتی در تنش‌های سیاسی که چند سال قبل در لبنان اتفاق افتاد، هیچگاه بچه‌های مقاومت دست به سلاح نبردن. سلاح‌هایی را که از جناح‌ها و احزاب گروه‌های دیگه‌ای که وارد جنگ خیابانی مسلحانه شده بودند، بچه مقاومت اونها رو خلی سلاح میکردن و سلاح رو به ارتش لبنان تحویل میکردن. این استراتژی مقاومت در داخل لبنان است که سلاحش فقط علیه دشمن خارجی و متجاوز استفاده میشه. خب اون چیزی که باعث شده است که منافع آمریکا و اسرائیل در لبنان تأمین نشود، همین قدرت و اقتدار و سلاح مقاومت با ضرباتی که در جنگ اخیر زدن به تعدادی از رهبران و بزرگان و مقاومت اشکالت بسندن، برداشتون ای بود که خب مقاومت از بین رفته و ساختارش به هم ریخته و به این جهت این احساس رو داشتن. وقتی متوجه شدن که این محاسبهشان اشتباه بوده و ارزیابی درستی نبوده، فشار داخلی را به عنوان یک حربه قرار دادن با تغییرات سیاسی که به وجود آمد و فکر میکردن حزب الله پشتیبانی مردمی خود را از دست داده و دولت جدید با استفاده از وزیر و رئیس جمهور فعلی لبنان از داخل برای ساختن، برای که کمک ها برای لبنان بیایه، افکار عمومی و دولت لبنان تحریک کردن و فشار آوردن برای که سلاح را تحویل بدن. اولا که مردم لبنان چه در تشییع جنازه سید حسن نصرالله و چه در انتخابات شهرداری ها نشان دادن که پشت مقاومتن و طرفدار مقاومت هستن. ثانیا حزب الله در موقعیتی که بخش هایی از لبنان هنوز در اشغال رژیم اشغالگر خود است و در موقعیتی که هر روز شاهد این رژیم هستیم در مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان، هر روز نقض هوایی صورت میگیره، هر روز پهپادها و جنگنده های رژیم اشغالگر قدس در حال عملیات هستند، در حالی که هر روز توپخانه رژیم اشغالگر قدس فعال هست، این یک درخواست نامعقول و یک درخواستی که میتواند خیانت ملی برای لبنان باشه در خلع سلاح مقاومت است. بنابراین دبیر کل حزب الله لبنان اعلان کرد چون خلع سلاح نفع رژیم هست و تا زمانی که رژیم پایبند به آتش بس نباشه، تا زمانی که کل خاک لبنان رو تحت نکنه، مسئله خلع سلاح و مطرح کردنش و بندی برای خلع سلاح رو نمیپذیریم. و به نظرم این تصمیم حزب الله لبنان هم خواستگاه مرکزی دارد و هم یک تصمیم معقولی است.
جناب وحیدی، شما عملکرد دولت لبنان در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی که اخیراً مکررن آتش بس نقض کرده و همچنین در قبال اینکه صحبت‌ها و زمزمه‌های از طرف دولت لبنان هم بلند شده برای خلع سلاح حزب الله لبنان، موازی دولت لبنان رو چگونه ارزیابی می‌کنین شما؟
موازی ضعیف، موازی دولت اونا همین می‌خوان، همون چیزی که فعلا در اردن جریان داره، همون چیزی که امروز در سوریه خواهان نشستن، یک عملیات پایداری رو برای رژیم متجاوز اسرائیل فراهم کنن در منطقه. وقتی از اردن، از مصر، از کشورهای اطراف اسرائیل هیچ تهدیدی متوجه، یعنی هیچ قدرتی وجود نداره. لبنان میدونین شما که ارتش لبنان اصلا سلاح ثقیله نداره، ارتش لبنان قدرت دفاع در مقابل تجاوز نداره. ارتش مثل یک پلیسه و این چیزی که از قبل خواسته بودند و اگر قرار بود دفاعی از تمامیت لبنان توسط ارتش لبنان صورت بگیره، صدها بار تا الان لبنان سقوط کرده بود و جز مستعمرات، جز مناطق اشغالی، کل لبنان جز مناطق اشغالی اسرائیل می بود. لبنان اگر یک کشور مستقل با عزتی است، نه به خاطر ارتش لبنان. البته حزب الله دیدگاهش بر اجماع ملی، بر انسجام ملی، بر وحدت ملی هست و هیچگاه راستای تضعیف ارتش و نیروهای امنیتی در ساختار نظام لبنان وجود داره گام بر نداشته. موضوع فقط تماشاگر هستن، میبینن تجاوز، میبینن، فقط محکوم میکنن. تنها چیزی که دولت لبنان انجام میدهد بیانیه هایی است که روی کاغذ نوشته میشه و خوانده میشه، بیش از این چیزی نداره و با بیانیه و با لباس های شیک نظامی نمیشه از تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور دفاع کرد. کل دولت لبنان نه جنگنده داره، نه سلاح‌های ثقیله داره، نه موشک داره. با سلاح‌های سبک نمیشه در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح رو استادگی کرد. بنابراین هر وقت، هر زمانی که هر وقت استقلال لبنان، هر وقت امنیت پایدار، هر وقت تدافند کافی لبنان داشته باشه، سلاح حزب الله سلاح مردم لبنانه، سلاح استقلال لبنانه، سلاح عزت لبنان هست. لذا موازش موازه در راستای آنچه که از کشورهای عربی دیگه صادر میشه، دولت لبنان هم مستثنای از اون نیست.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی و رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهوری ایران در حکمی علی لاریجانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور منصوب کرد. مسعود پزشکیان در حکمی علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور فعلی رهبر معظم انقلاب را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد. لاریجانی پیش از این 3 دوره رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان صدا و سیما و در سالهای اخیر مشاور رهبر معظم انقلاب بوده. با این حکم پزشکیان، علی لاریجانی جایگزینه علی اکبر احمدیان در شورای عالی امنیت ملی ایران شده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده و خیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد تاجران و سرمایه گذاران بازگشته به کشور از سهولت‌ها و امتیازات تشویقی بهره‌مند می‌شوند. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگه این وزارتخانه برای تاجران و سرمایه گذاران بازگشته به کشور یک نمره رهایشی، زمین برای ساخت کارخانه و معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در نظر گرفته.
وزارت برای سرمایه گذاران عودت کننده توزیع یک نمره زمین به خاطر ساخت خانه های شخصی و سرمایه گذار توزیع زمین و فابریکات، معافیت گمرکی یک موتر به سرمایه گذار، معافیت گمرکی ماشینالات، معافیت 5 سال مالیات برای هر سرمایه گذار به عنوان تشویق و حمایت آنها در نظر گرفته است.
این در حالی است که شماری از سرمایه گذاران افغانستانی مقیم پاکستان میخواین که سرمایه های خودشان را به کشور انتقال بدن. افغانستانی ها در بیش از 4 میلیون دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده و نقش تعیین کننده در اقتصاد و تجارت پاکستان داشتند.
در همین حال موج تازه ای از روند بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان آغاز شده. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
موج جدیدی از اخراج و برگشت مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان آغاز شده. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و مسئول کمیته آگاهی عامه در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم گفته است که در دو روز گذشته بیش از 200 خانواده مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. وی گفته است که این موج جدید از اخراج و برگشت مهاجران افغان است که از جانب حکومت پاکستان آغاز شده. پاکستان به تازگی گفته بود که دیگر میاد اعتبار کارت های اقامت مهاجران افغان در کشور همسایه پاکستان که از طرف سازمان ملل متحد سالها قبل داده شده بود تمدید نمی کند و آنها را از پاکستان اخراج می کنند. این خانواده ها شمار آنها با بیش از 1 میلیون نفر می رسد که پاکستان گفته است در ماه آگست اینها می توانند داوطلبانه برگردند، اما در ماه سپتامبر به گونه اجباری اخراج خواهند شد. مولوی صدیق الله قریشی گفته است که آمادگی های لازم برای مدیریت این موج جدید مهاجران افغان اتخاذ شده، اما وی از کمبود امکانات یادآوری کرده، گفته است که شاید مشکلات هم برای مدیریت و اسکان مجدد این خانواده ها به وجود بیاید. وی از موسسات کمک رسان و همچنان نهادهای خیریه و افغانهای ثروتمند خواسته است که مانند گذشته در مدیریت پروسه اسکان مجدد مهاجران کمک و همکاری نماید. از گذشته در حدود 1 سال پروسه برگشت مهاجران افغان از پاکستان ادامه داشت، اما این سومین مرحله موج برگشت مهاجران افغان است که از پاکستان صورت میگیرد. تا حال در مدت بیش از 1 سال که پروسه برگشت مهاجران از کشور همسایه پاکستان آغاز شده، هزاران خانواده شامل حدود نزدیک به 1 میلیون نفر از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور شده و به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند.
ایران و افغانستان با هدف گسترش تجارت، تکمیل جاده دسترسی و گمرک مرزی ماهیرود در خراسان جنوبی تا شهر فرای افغانستان را در دستور کار قرار دادند. پیش بینی می شود با تکمیل جاده علاوه بر گسترش تجارت بین دو کشور و افزایش حمل و نقل جاده، کالای ایرانی به راحتی و ارزان تر به دست مصرف کننده افغانستانی برسد. سرکنسول ایران در هرات که از این جاده بازدید کرده گفته که این جاده توسعه مبادلات بازرگانی میان ایران و افغانستان را به طرز چشمگیری گسترش خواهد داد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در همین خصوص گزارشی تهیه کردم.
جاده شهر فراه افغانستان به گمرک مرزی ماهیرود در خراسان جنوبی. این محور یکی از مسیرهای حیاتی برای گسترش تجارت بین ایران و افغانستان است که از آغاز عملیات اجرایی این جاده 120 کیلومتری سالها می‌گذرد. پس از توقف کوتاه عملیات ساخت این جاده دوباره شتاب گرفته است. والی فراه و سرکنسول کشورمان در هرات با حضور در جاده در حال ساخت فراه به ماهیرود آخرین اوضاع این طرح را بررسی کردند.
این راه جز راه‌های بسیار مهمه در این منطقه هستش که میتونه کمک بکنه به تجارت اینجا و به رونق بده به اقتصاد مردم در اینجا و همینجور اتصال بده دوجاره اینجا رو به بندر عباس، به بندر چابهار که این میتونه پیشرفت چشمگیر رو ما انشاءالله شاهد باشیم به زودی در این منطقه.
حدود نیمی از صادرات 3 میلیارد دلاری ایران به افغانستان از این مسیر وارد این کشور میشود که تکمیل این جاده ارزش حیاتی برای گسترش تجارت برای هر دو طرف دارد.
برای هر دو کشور برای گسترش تجارت این جاده مهم است. این جاده در مقایسه با گمرکات مرزی نیمروز و اسلام قلعه هرات مسیر ما را به بندر چابهار حدود 500 کیلومتر نزدیکتر می کند.
ایران هم‌اکنون شریک نخست تجاری افغانستان است. ساخت جاده فراه به گمرک مرزی ماهیرود در کشورمان باعث می شود تا کالای ایرانی راحت‌تر و ارزان‌تر به دست مصرف کننده افغانستانی برسد.
یعنی مسیر 1.5 ساعته را میتونیم بگیم که با 5 ساعت به 6 ساعت طی میکنن.
سرکنسول کشورمان همچنین در سفر به ولایت فراه در جمع مردم این ولایت با اشاره به بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران از ناکامی دشمنان در ایجاد تفرقه بین دو ملت ایران و افغانستان گفت.
خیلی از افراد تو این مدت تلاش کردن که بین دو ملت اختلاف بندازن، جلن دو موفق نشدن.
ولایت‌های غربی افغانستان از جمله فراه نقش مهمی در گسترش تجارت بین ایران و افغانستان دارند. بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار است جاده مرزی فراه به ماهیرود تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده فراه ماهیرود.
حکومت طالبان از افتتاح دفتر منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان استقبال کردند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، با بیانی ای که ثبات افغانستان ضامن امنیت منطقه است، بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهور قزاقستان هم بر لزوم حمایت از مردم افغانستان و پیشبرد صلح و توسعه پایدار در این کشور تاکید نمود. این دفتر جدید سازمان ملل متحد با میزبانی قزاقستان راه اندازی شده. این توافقنامه در حال امضا شده که سازمان ملل متحد بارها بر لزوم تمرکز بر توسعه پایدار به عنوان راهکاری برای کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت انسانی در مناطق بحران زده تاکید کرده. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان از آغاز پروژه جدید سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان استقبال کرد. سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد پروژه جدید برزش 10 میلیون پوند برای بهبود غذا و زندگی روستایی برای 21,000 خانواده در 8 زون این کشور را تطبیق میکند. هدف این پروژه که از سوی بریتانیا تمویل میگردد کمک به بخش‌های آسیب پذیر و در اولویت کشاورزان کوچک، مالداران، کارگران بدون زمین، زنان بیوه و بدون سرپرست می باشند. مولوی غلام محمد کاظم شهامت، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ضمن استقبال از این پروژه می گوید که این دست از پروژه ها مقاومت مردم را در برابر چالش ها و تغییرات اقلیمی افزایش می دهد. شهامت:
این گونه برنامه ها نقش مهمی در ایجاد فرصت های کاری، افزایش تولیدات زراعتی و پایداری روستاها دارند. همچنان اجرای پروژه های حمایتی می تواند مقاومت مردم در برابر چالش ها و مشکلات اقلیمی و اقتصادی را افزایش دهد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان از تمام نهادهای همکار می خواهد که تطبیق چنین برنامه های مؤثر را در کشور گسترش دهند تا دهقانان و روستانشینان از دستاوردهای اون بیشتر مستفید شوند.
همچنان دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان نقش این گونه پروژه ها را در کاهش فقر و بهبود وضعیت زندگی مردم مهم دانستند، خواهان تداوم کمک های جهانی برای مردم گردید. نظری:
قطعاً کمک ها میتونه در کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم افغانستان نقش مهم ایفا بکنه. ما سایر مجامع بین المللی هم میخواهیم که کمک به مردم افغانستان را همچنان تداوم ببخشند.
افغانستان کشور است که از نایه تغییرات اقلیمی آسیب های فراوان دیده و خوشسالی و کمبود و نبود آب زندگی روستانشینان را که وابسته به زراعت و مالداری است به چالش کشیده و آنها نیز به جمعیت بیکاری این کشور افزوده شده که نیاز جدی به کمک های بنیادی دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت اتباع قانونی از خدمات دولت برخوردار هستند و نیروی انتظامی هم امنیت اونا را تأمین میکنه، ولی اتباع خارجی غیر مجاز جایی در ایران ندارن و باید به کشور خودشان برگردند.
اتباع خارجی دو دسته بیشتر نمیشه، یا اتباع خارجی مجاز هستن یا غیر مجاز. اتباع خارجی مجاز مهمانان ما هستن و ایرانی ها مهمون نوازای خیلی خوبی هستن. نتیجتا پلیس هم وظیفه امنیت و تأمین امنیت اتباع مجاز خارجی را دارید در همه شؤون و شقوق، در همه اعضا که انجام میدید. اما افراد اتباع خارجی غیر مجاز به زعم من دو جرم دارن انجام میدن. یک جرم قانون کشور خودشون را میشکنن، یک جرم قانون کشور ما را دارن میشکنن. این دو جرم در حقیقت. اینها بایستی بدونن که به هر حال جایی نمیتونن داشته باشن، کار نمیتونن داشته باشن، جایی را اجاره نمیتونن بکنن. اونهایی که دارن به اتباع غیر مجاز خانه اجاره میدن بدونن عمل مجرمانه دارن انجام میدن. اونهایی که دارن کار میدن به غیر مجاز بدونن دارن عمل مجرمانه انجام میدن. قانون برای اینا تعیین مجازات کرده.
مراسم باشکوه استقبال از طه اسحاقی، نونهال درخشان و قهرمان مسابقات آسیایی ووشو در گلشهر در شهر مقدس مشهد برگزار شد. این مراسم با حضور استاد محمد ابراهیمی، مدیر مدرسه شاولین ابراهیمی، جمعی از شاگردان این مرکز، خانواده طه اسحاقی و گروهی از مهاجران افغانستانی ساکن مشهد حال و هوایی افتخارآمیز داشت. طه اسحاقی که از جوانان مهاجر افغانستانی به شمار میره، با درخشش در رقابت‌های آسیایی افتخاری بزرگ برای جامعه افغانستان در خارج از کشور رقم زد. این موفقیت نه تنها در فضای ورزشی بلکه در میان اندیشمندان، مربیان و فرهنگیان مهاجر افغانستانی هم بازتاب گسترده‌ای داشت. همچنین مراسمی برای تجلیل از 10 کوهنورد افغانستانی که موفق به صعود به قله دماوند شدند در مشهد برگزار شد. این مراسم به همت گروه کوهنوردی آریانا پامیر و با حضور بیش از 150 کوهنورد ایرانی و افغانستانی برگزار شد. در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از این 10 کوهنورد و همچنین مربیان ایرانی و افغانستانی اونا تجلیل شد. این کوهنوردان در اوایل ماه اسد امسال همراه با جمعی از کوهنوردان ایرانی در قالب برنامه‌ای با عنوان سعودی برای حسین، پرچم گنبد امام حسین علیه السلام و بارگاه امام رضا علیه السلام را بر فراز بام ایران به اهتزاز درآوردند. گروه کوهنوردی آریانا پامیر فعالیت خودش از سال 72 در مشهد آغاز کرده و امروز به عنوان بزرگترین گروه کوهنوردی جامعه مهاجرین در ایران شناخته میشه.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.